بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن السائع، تفسیر و تعین و تعبیر موضوعی قرآن از منظر امامت.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 264. دین یا اوقع الراشدین یا اجبر المختارین. دین به لحاظ لغت به معنای راه است و نیز به معنای بدهی یا دین می باشد و نیز از ریشه دان به معنای پایین آمدن و نزدیک شدن است و کلمه دنیا هم از همین مصدر است که به معنای پست شده و پایین آمده و شدیداً نزدیک شده است. پس دین راهی است که از اعلی الالیین و آسمان هفتم به طرف زمین و به نزدیکترین حد انسان رسیده است و برگردن انسان است که این راه را وارد شود و در آن طی طریق نماید، وگرنه مدیون است و هیچ کاری نکرده است و با بدهکاری کامل از دنیا می رود. یعنی نه تنها هیچ توشه ای ندارد بلکه بدهکار است و عذابهای بیدین ها در دنیا و آخرت حاصل همین بدهکاری وجودی است و حرص و قحطی زدگی و سیری ناپذیری کافران حاصل همین بدهی وجود است، یعنی وجود انسان بیدین به خودش بدهکار است و این همان نقصان و خسران وجود است که وجود را در خطر نابود شدن قرار می دهد و همه عذابها و ترسهای کافران از همین خطر است و ترس کافران از مرگ نیز ترس از نابود شدن است و دیان از اسماء خداست، یعنی خداست که دیندار و صاحب دین و دین است و دین خدا بر بشر همانا وجودی است که خداوند از خودش ایثار کرده و به انسان نثار کرده است. پس دین یعنی راهی که انسان دین و بدهی خود را به خدا می پردازد و از اوست و باید به سوی او بازگردد تا وجودی را که دریافت کرده و آن را نمی شناسد بشناسد و بیابد و تحقق جاودانه بخشد. پس دین خدا یک بدهی و بستانکاری نیست و از مهر و لطف و کرم مطلق خدا به انسان است. انسان را مزه وجود و حیات چشانیده است تا به حیات و هستی جاوید برسد. این وجودی که آدمی دارد طعم و عطر و نشانه وجود است تا به سوی خود وجود که خداست برود و صاحب وجود گردد. پس راه دین خدا راه وجود یافتن است. خداوند در کتابش می فرماید دین هران واقع است و جاری است و هیچ اکراه و جبری در دین نیست و این است مرز حق و باطل تا طاغوت را پیروی نکنی، یعنی پیروی از صاحبان قدرت‌های دنیوی همان راه جبر و اکراه است و دین خدا راه اختیار است و می توانید که بین جبر و اختیار هر کدام را بخواهید انتخاب کنید. پس بر جهان جبر هم اختیار انسان است که حاکم است و راه دین خدا یعنی انتخاب اختیار و ما بقی راه ها به منزله انتخاب جبر است. پس راه دین راه اختیار است و آدمی با انتخاب کردن دین یا طاغوت در هر دو صورت دین را انتخاب کرده است و خواه ناخواه در دین قرار دارد و این است که خدا می فرماید دین همواره واقع است، یعنی واقعیت جهان همان واقعیت دین است و راهی جز راه خدا وجود ندارد، منتها یکی آن را انتخاب کرده است و با اختیار و شوق در آن زیست می کند و راه می رود و یکی هم با جبر در دین و جباریت دین را اختیار نموده است و گمان می کند که دین را رد کرده است و از آن خارج است. بهشت و جهنم نیز دو سیمای دین است و در دین است و دو نوع سلوک به سوی خدا است. سلوک جبری و سلوک اختیاری. سلوک جبری همان سیمای دوزخی است و سلوک اختیاری سیمای بهشتی است و این است که خداوند می‌فرماید که کل بشریت و نظام هستی در حال رجعت به سوی خداست و همه از خدایند و به سوی او رجعت می کنند و این واقعیت جهانی دین است و هر کسی یکی از روش‌ها را برگزیده است، روش دوزخی و اجباری و روش بهشتی و اختیاری. دین از دنیاست، همانطور که هر دو از یک مصدر می باشند و نزدیکترین درب ورود به راه یعنی دنیایی ترین درب ورود به دین. همانا نزدیکترین موجود دنیایی به انسان است و هیچ کس و هیچ چیزی در این دنیا نزدیکتر از خود انسان به خودش نمی باشد. همه موجودات دنیا آنطور که قرآن می فرماید نشانه های خدایند، ولی نزدیکترین نشانه به انسان وجود خودش می باشد و علاوه بر این بزرگترین و عالی‌ترین نشانه نیز خود انسان است، زیرا انسان اشرف مخلوقات و خلیفه خداست. و این است که خودشناسی را امامان ما صراط المستقیم دین نامیدند که با کمترین زحمت و در کوتاه‌ترین مدت و در مسافتی برابر با صفر میتوان این راه را طی کرد، زیرا خدا در ذات انسان است و بر جای انسان قرار دارد و فاصله انسان با خودش مثل فاصله خود با خداست و این روش از دین که در اسلام پدید آمده است همانا یوم الدین است، یعنی روز دین است و روشنایی دین است و سالک در نور گام بر می دارد نه در تاریکی. ما بقیه راه ها به منزله لیل الدین یا شب دین می باشد و ظلمت و زلالت و زحمت و عذاب است و مالک یوم دین یعنی خدا خودش هدایت سالک را بر عهده می گیرد و او را در صراط المستقیم به سوی خود می کشاند، همانطور که در سوره حمد آمده است. و این راه مصداق رهروانی است که قرآن می فرماید و آنان که گفتند مربی ما خداست و بر این امر استوار ماندند، خداوند هم نشانه های خود را به آنها می نماید. آنان که در خدا جهاد می کنند، یعنی سالکان معرفت نفس، جهادگران و روندگان در خدا هستند، همانطور که می فرماید جاهدو فینا، یعنی جهاد می کنند در ما. پس یوم الدین وادی معرفت نفس است و راهی است که با نور دل که نور خداست روشن شده است و بنابراین مؤمنین با یقین در این راه می شتابند و هیچ هراسی ندارند و همواره از دنیای برون فاصله می گیرند و به سوی ذات خود یعنی خدا و در جهان درون ره می پیمایند و دنیای برون را در درون خود کشف می کنند و می بینند که این همان است و هر دو یکی است و ظاهر و باطن امری واحد است، همانطور که خداوند می فرماید ظاهر و باطن و اول و آخر خداست، یعنی درون و برون هر دو خداست. در واقع راه دل راه ورود به جهان است و در این راه است که حجاب جهل کنار می رود و جهان در پرتو نور خدا مشاهده می شود و جز خدا دیده نمی شود. برای همین است که خداوند می فرماید در درون خود تفکر و نظر کنید تا ببینید که زمین و آسمان ها و همه موجودات بر حقند و هیچ باطلی نیست. پس حق و حقایق جهان برون در روشنایی جهان درون است که یافته می شود. و این است که از ویژگی یوم الدین در قرآن یکی آن است که در روشنایی آن هیچ کس مالک هیچ چیزی نیست و مالکی جز خدا وجود ندارد و این مشاهده و معرفت مربوط به اهل معرفت نفس می باشد و ما بقیه مردم یوم الدین را در قیامت کبرا به بساط مادی دنیا برچیده شد می بینند که این دیدن به حالشان فایده ای ندارد و جبریست. و این است که قرآن می فرماید و در آن روز کافران میگویند ای کاش خاک میشدیم، یعنی یک بار دیگر به عالم خاک برمیگشتیم و عالم خاکی بنا میشد و جبران مافات مینمودیم. ولی خداوند میفرماید که بسیار به شما مهلت داده شد که حجتهای خود را به شما نشان دهیم تا هدایت شوید، ولی تکبر نمودید و حالا هم که باز شما را بازگردانیدیم از اول متکبرتر می شوید و ظالمتر می شوید. کفر یا احکم المکفرین یا اشفع الکافرین. کفر به معنای پوشانیدن و مخفی کردن است، به نیت انکار و تکذیب و بر حس تکبر استوار است و تلاشی مکارانه و ریایی است. پس اگر در قرآن کریم صفاتی چون مکر و انکار و کذب و کبر و ریا از جمله صفات کافران آمده است، از همین روست. بانی و رهبر کفر و کافران ابلیس است که مقام خلافت اللهی آدم را انکار نمود و تکبر کرد و آدم را سجده نکرد. از کفر چیزی جز مخفی نمودن و انکار و تکذیب مقام خلافت اللهی خیشتن نیست و این به معنای پیروی از ابلیس است. و ابلیس نخستین موجودی در عالم هستی است که کافر شد و از درگاه خدا رانده شد و از حریم وجود به تجربه نابودی محکوم گردید که همان اقامت در دوزخ است. از کفر یعنی انکار وجود خیشتن، زیرا آدمی موجودیتش بر جایگاه خداست و جز این معنا و ماهیت و جایی برای وجود ندارد. و این است که عملا انکار خدا و انکار خود انکاری واحد است. پس کفر در معنای نهایی همانا انکار مقام ارحم الراحمین و عشق مطلقه خدا در باری انسان است که از صورت و روح خود به انسان صورت و روح بخشید و از نفس واحد اش به انسان داد و انسان را جانشین خود در عالم امکان قرار داد. و این است که یأس از رحمت و مهر خدا دقیقاً به معنای کفر آمده است و بزرگترین صفت کافران بی‌مهری و شقاوت و بخل و سلطه‌گری است که حاصل انکار عشق خدا نسبت به خیشتن می باشند. پس کافر کسی است که دشمن مهر و عشق و ایثار است و منکر رحمت بی انتهای خدا نسبت به خیش است و رحمتهای خدا را درباره خیشتن مخفی می دارد و این صفت بخل در کافران است که در قرآن هم ذکرش رفته است. آنکه منکر رحمت و عشق خدا در خیش باشد، به تدریج آن را فراموش می کند و در وجودش دفن و گم و گور می گردد و عملاً از رحمت الهی محروم می گردد و به عذابهای خدا مبتلا می شود. کافران چون منکر وجود خلیفه‌گری خود بر جای خدا هستند، بنابراین بیش از آن که منکر خود باشند، منکر خدایند و این است که کافران میلی به خودشناسی ندارند. زیرا در گوهری خودشناسی، خداشناسی و عشق شناسی و ابلیس شناسی قرار دارد و کافران از چنین رویارویی با خیشتن و با خدا به کلی بیزارند و دشمن معرفت نفس می باشند. زیرا تنها راه جهاد بر علیه ابلیس معرفت نفس است، زیرا در وادی معرفت نفس است که ماهیت ابلیس و پلیدی کبر و انکارش بر سالک معلوم می شود و مکرهای ابلیس را که تماماً در خدمت بیزار نمودن انسان از خیشتن خیش می باشد می شناسد و به دامش نمی افتد. پس فقط در معرفت نفس است که می توان از ابلیس در امان بود و مکرهای او را باطل ساخت و به حق خیش رسید و وجود را کفر زدائی نمود. یعنی معرفت نفس تنها راه نبرد با کفر می باشد و و دشمن اول و آخر کفر همین خودشناسی است که سالک را به سوی معرفت بر مقام خلافت اللهی خیش هدایت می کند و آدمی بر عشق مطلقی پروردگارش نسبت به خیش آگاه و بینا می شود و این به معنای براندازی شیطان از حوزه حیات و هستی خیش است و ریشه‌کنی کفر است. از برجسته ترین صفت کافران در سراسر جهان این است که منکر عشق و حب قلبی می باشند و می گویند همه عشقها مربوط به شهوت و پایین تن است و فرزندان خود را از عشقهای پاک برحذر می دارند و با آن دشمنی می برزند. دیگر از صفات آشکار کافران انکار و ادابت آنها نسبت به درونگرایی است و حتی فرزندان درونگرای خود را دوست ندارند و با آنها به شقاوت رفتار می کنند و حیا و شرم که از مهمترین صفات مؤمنان درونگرا می باشد در نظر کافران صفتی مذموم می آید و نشانی بدبختی و عقب ماندگی می باشد و حتی آن را بیماری می دانند و امروزه هم طبق روانشناسی کافرانه اروپایی انسانهای باحیا و درونگرا را بیماران روانی می دانند و آنها را در جریان روان پزشکی به انواع داروهای ضد انسانی روانگردانها مبتلا می سازند و گاه عملا آنها را به جنون می کشانند. یکی از علل ارتکاب درونگرایان به خودکشی همین ظلمی است که اطرافیان کافر نسبت به آنها می کنند و همواره آنها را مورد شماتت و تحقیر قرار می دهند که چرا در محافل و معاملات و معاشرتهای فاسقانه و کافرانه دیگران شرکت نمی کنند. حیا که در اسلام و به زبان قرآن و پیامبر از نشانه های ایمان و معرفت است، در تمدن کفر بیماری و عقب ماندگی محسوب می شود. همانطور که قرآن کریم می فرماید هر آنچه که در نزد مؤمنان نیکوست در نزد کافران بد می آید و به عکس. حیا که به لحاظ لغت نیز از حی و حیات است و در مؤمنان اهل معرفت نفس بروز می کند در نزد کافران که دل مرده اند و حیات انسانی ندارند نشان حقارت و بدبختی است و فحشا و دریدگی و وقاحت و حرافی که نشانی جهل و شقاوت و مرگ و عقب ماندگی است در نزد کافران از علائم پیشرفت است، همانطور که تمدن امروزه مظهر وقاحت و فحشا و حرافی و خودفروشی است. کافران چون به کلی منکر وجود خیشند و خود را گم کرده اند از فرط انکار، بنابراین هیچ معنا و ارزش و حقیقت انسانی را نمی شناسند و جز پرستش مال و ریاست و شهوت و بازیگری، هیچ علم و هنر و عملی ندارند و مغز و مرکز و محور همه ارزش‌های آنان پول است. زیرا با پول فقط میتوان به مال و ریاست و سلطه و فساد رسید و هرچه که در این فساد و انحطاط بیشتر غرق میشوند، بیشتر منکر حقیقت وجود خیش و ارزش‌های باطنی انسان میشوند و بیشتر از ارزش‌ها و صفات انسانی همچون مهر و اخلاص و تقوا و حیا و معرفت بیگانه و بیزارتر میشوند و ادابت آنها به دین و مردان حق و خاص عارفان بیشتر میشود. و جناح دیگر از کفر که محل ظهور اشد کفر یعنی نفاقند، جریانی هستند که از فرط رسوایی و عذاب و تبهکاری ها به واژه ها و معانی عرفانی پناه میبرند تا از چشم ها پوشیده بمانند و بتوانند همچنان به مکر و شیطنت خود ادامه دهند و اینها امروزه اکثرا به نام جریانات درویشی فعالند که در واقع از شقی ترین دشمنان خودشناسی و خداشناسی می باشند و این آخرین مکر ابلیس است و پست ترین طبقه دوزخ یعنی درک اسفل است که به نام خودشناسی و خداشناسی و حق پرستی شدیدترین عدابت و توطئه را بر علیه معرفت و مؤمنان اهل معرفت مرتکب می شوند و جوانان طالب معرفت را به دام ده ها فساد و فحشا و اعتیاد می اندازند و اینان حدیدترین دشمنان انسان می باشند که البته در همین دنیا نیز به اشد عذاب ها مبتلایند و عذاب آخرت آنها بسیار هولناک تر است. این گروه به مثابه کارخانه مدرن ترین و پیچیده ترین نوع کفر می باشد که در سراسر جهان تحت عنوان نئوصوفی و روانکاوی و هیپیگری و نئوبوداییزم مشغول فعالیت می باشند. مشیت یا اخلف الخالقین یا اکرم الجابرین. مشیت یعنی اراده و اراده یعنی خواستن. خواستن چه؟ چه چیزی خواستن؟ پس گوهر اراده از علم است و اراده کننده باید بداند که چه می‌خواهد، وگرنه اراده داشتن به کلی منتفی است. هرچه که علم شدیدتر و یقینیتر و دقیقتر و لطیفتر و عالیتر باشد، اراده هم قویتر و معینتر است. پس اراده از گوهری علم و معرفت است و آنگاه مرحله بعدی تحقق و واقعیت بخشیدن به اراده است که در حقیقت همان مقصد اراده است و مبدع اراده هم از همین است، یعنی از توانستن. پس اراده را در سه مرتبه و جنبه می توان فهمید و کمالش را یافت: دانستن، خواستن و توانستن. این سه عنصر تشکیل اراده است که بدون یکی از اینها دو جنبه دیگر به کلی به لحاظ وجودی و معنا منتفی است و امکان نمی‌یابد، یعنی نه معنایی ممکن دارد و نه واقعیتی ممکن. اگر اراده کننده نداند چه می‌خواهد، اصلاً خواستن در او معنا و امکان نمی‌یابد. و اگر میل به تحقق و توانایی وقوع خواسته‌ای وجود نداشته باشد نیز، خواستن و دانستن هر دو منتفی و عبث است. زیرا اصلاً میل به دانستن از میل به خواستن است و این دو از میل به توانستن است، پس تقدم و تأخری هم این سه عنصر نسبت به یکدیگر ندارند و در آن واحد از یکدیگر پدید می آیند و جریان اراده را نقش می کنند. همانطور که هرچه دانستن عالی‌تر و یقینی‌تر باشد، خواستن هم شدیدتر و قوی‌تر است و هرچه هم که توانستن شدیدتر باشد، خواستن قدرتمندتر می شود و به عکس نیز درست است. هرچه ناتوانی و جهل و نادانی بیشتر باشد، اراده ضعیفتر می شود و خواستن به تحلیل می رود. پس می توان علم و قدرت را دو بال اراده دانست. شاید عظیم ترین و عمومی ترین تضاد درونی انسان، تضاد بین دانایی و توانایی باشد که به صورت تضاد بین خواستن و نتوانستن بروز می کند و تا آنجا می رود که به تضاد بین خواستن و نخواستن می رسد و این همان حوزه استهلاک و انحلال اراده است و به معنای تضاد اراده با خودش می باشد. خود براندازی اراده که اوج شدت این تضاد نهایی یا به جنون و یا به رستگاری و بیداری اراده می رسد، یعنی یا به کلی اراده زائل و تباه می شود که مصداق آشکارش دیوانگان هستند و یا اراده به خودش می آید در اوج شکست خود. اصلا اراده در جستجوی قدرت است تا خود را محقق نماید و واقعیت بخشد و ظاهر گردد. پس اراده به قدرت در تفکر نیچه آلمانی یک اصل وجودی است، ولی اصلی است که مقصدش عبث است و معنای قدرت در این حکمت نیچه مجهول است. قدرت برای چه؟ قدرت طلبی انسان، فهمیده یا نافهمیده، برای به عرصه ظهور رسانیدن خود اراده است که در باطن آدمی قوه ای لایزال است. پس اراده یعنی اراده که به ظهور. گرچه نیچه در آثار بعدی خود و مخصوصاً در کتاب این چنین گفت زرتشت به این حقیقت رسید و کمال اراده را ظهور انسان برتر نامید که تماماً توصیف امام زمان و خلیفه خداست و وصف انسان خدای گونه است و به ظهور چنین انسانی در آینده نزدیکی مژده داد. پس دانایی که اصل اول اراده کردن است نمیتواند اراده را توانایی بخشد و محقق نماید مگر اینکه دانایی در ماهیت اراده و از اراده و درباره اراده باشد و نه از غیر. یعنی قدرت و توانایی اراده محصول معرفت درباره اراده خیش است و بخش اصلی معرفت نفس می باشد که در به خود آیی اراده امکان پذیر است. تا زمانی که اراده برای تحقق آرمانهایش به ابزار غیر خودی یعنی جهان بیرون متوسل است، هرگز محقق نمی شود. تضاد عظیم بین دانایی و توانایی، خاصه در عصر جدید که عصر هجوم دانش بیرونی و دنیوی است، دلیل غیر قابل انکار بر این حقیقت است که دانایی بیرون موجب توانایی اراده انسانی نمی شود، بلکه موجب تحلیل و استهلاک و پوچی آن می شود و اراده یا ابزار غیر از خودش نمی تواند خود را محقق سازد و واقعیت بخشد و خود را در بیرون متجلی نماید. همانطور که دانش غیر خودی موجب تضعیف اراده است، ابزار غیر خودی هم موجب فریب و ناکامی اراده است و عملا آن را ضعیف می کند. با اندکی صدق نظر در خود و در دیگران علنا اعتراف می کنیم که هیچ انسانی در آرزوها و آرمانهایش به کام نرسیده است و اگر هم بر حسب ظاهر رسیده، باطنن و ماهیتن آن خواص مورد نظر را در آن نیافته است و شدیداً خود را به جای آب بر سراب یافته است. این واقعیت سنت ناکامی بشر دال بر حقیقت کبیری برای اهل معرفت است و راز ناکامی را برملا می کند و راه معرفت نفس را باز می کند. همین که بشر امروز هرچه بر دانش بیرونیش افزوده می شود، بر توانایی واقعی او نه تنها افزوده نمی شود، بلکه از آن کاسته می شود، داله بر تضاد دانایی بیرونی و توانایی درونی انسان است و این که تحصیل کردگان سطح بالا در جرگه ضعیفترین افراد بشری در امور روزمره خود هستند، یک حقیقت بارز است و حجتی آشکار بر اهل معرفت است. و صفت خودفروشی و خیانت در میان اهل دانش ظاهری و دانشگاهی نیز حجت دیگری از تضعیف اراده و عبث‌گرایی وجود آنان است. منشأ جهل و ضعف اراده بشری این است که انسان به طور دقیق و با یقین نمی داند که چه می خواهد و بنابراین در خواستن و اراده کردنش قوی نیست، زیرا مطمئن نیست و یقین کامل ندارد. تردید در دانستن بزرگترین خدشه در اراده است و نقطه ناتوانی اراده است و همه دانایی ذهنی و ظن بشری به محصول بیرونی و آریه‌ای و غیر خودی است، دانش مردد است و به همین دلیل نه تنها به کار اراده نمی آید و اراده را قدرت نمی دهد، بلکه همین تردید به صورت نطفه تضعیف در اراده به کار می افتد و اراده را ساقط می کند و به جنون و خودفروشی می کشاند. اراده در انسان همان جلبه ای از آن امانت الهی است که خداوند به همه زمین و آسمان ها داد ولی از وحشت نپذیرفتند، ولی انسان پذیرفت و خداوند این پذیرش انسان را در حقیقت جهل او می‌داند و می‌فرماید که ندانست که چه چیزی را پذیرفته است. اراده در انسان همان عرش خلافت اللهی است. انسان تنها حیوانی است که صاحب اراده است و چیزی را اراده می کند. این اراده و مشیت خداست که در انسانها نهاده شده است و انسان را در کل عالم به صورت موجودی صاحب اختیار درآورده است. انسان حیوانی است که می تواند مختار شود و ما بقیه مخلوقات عالم همه در آنچه که هستند مجبورند، به جز جن که انسان بدون کالبد خاکی است و مثل انسان صاحب اختیار است و مکافات عمل دارد. پس بایستی ماهیت اراده را شناخت و برای شناخت اراده باید به آن نزدیک شد و همین نزدیکی به معنای نزدیک شدن به حریم قدرت اراده است و این همان وادی معرفت نفس است که به سوی دل می رود. و دل است کانون اراده بشر، نه ذهن. ذهن فقط غیر را می خواهد و به غیر هم هرگز نمی رسد و همواره ناکام است. ناکامی و عبث سنت ذهن و ذهن پرستی است و معرفت نفس معرفت درجات دل است و ذهن شناسی فقط نخستین پوسته و گام خودشناسی است. خودشناسی در مغرب زمین هرگز از وادی ذهن عمیق‌تر نرفته است و ذهن پرستی پیشه کرده است. تمدن جدید که تمدن خواسته های کلان و ناتوانی های کلان و ناکامی های کلان است، محصول همین ذهن پرستی می باشد. تمدنی که عبث و تباهی و خودفروشی مقصود و محصول نهایی آن است. تمدنی که اراده انسانی را در اشیا و اسباب بازی ها تحلیل داده و نابود کرده است. هر انسانی که دلش هنوز نمرده باشد می داند که دل منشأ خواستن است و ذهن فقط کارش این است که اراده دل را از دل قرض می گیرد و به جهان فرضی قرض می دهد و ناکام می کند و رسوا می سازد. اراده دل به خودی خود کافی است. اگر آدمی بر دل صبور باشد، اراده اش را در بیرون عین واقعیت می‌یابد، بی هیچ جان کندن و خودفروشی. به قول عرفای ما، نیت دل همیشه مرادش حاصل است. و آدمی بایستی بر دلش و اراده اش صبور باشد تا اراده اش را عین واقعیت بیابد. و در این صبر است که علم خواستن هم پدید می آید و این است که علی علیه السلام می فرماید علم از حلم است. یعنی علم از خیشتنداری و صبوری بر خواستن است و در چنین صبری است که نه تنها دانستن حقیقی پدید می آید و انسان محققاً و یقیناً می فهمد که بایستی چه بخواهد، بلکه توانایی هم پدید می آید و توانایی این چنین کار فیزیکی و تدارکاتی نیست، بلکه کن فیکون است که مظهر اشد اراده پروردگار است که برای او خواستن همان توانستن و شدن است، همانطور که جهان را به نیم نظری خلق فرمود و امر کرد که بشو و شد. کن فیکون. اراده کامل این است که از عدم هستی را برآورد. از خدا می دانست که چه می خواهد و دانش او از خواسته او دانشی کامل و یقینی بود و همین علم کامل و یقینی او معنای توانایی او در خلق عالم از عدم است. یعنی از خود دانست و از خود خلق کرد بی هیچ ابزار غیر خودی و این گونه بود که خداوند با قدرت علم و اراده مطلق خود خود را آشکار کرد در هیبت عالم بی انتهای هستی. و مشیت انسان همان مشیت خداست و جز از این طریق محقق نمی گردد و انسان به کامش نمی رسد. پس بایستی به حریم مشیت خدا یعنی دل نزدیک شد، آن را شناخت و از آن صاحب مشیت شد و اراده را واقعیت بخشید. پس صاحب اراده فقط خداست و عملی جز عمل اراده او در جهان نیست و انسان به میزانی که به او در خیش نزدیک می شود از اراده برخوردار می گردد و این است راه رسیدن به قدرت اختیار و انتخاب و مابقی همه وادی‌ها، زندان‌های جبر و اسارت و ناتوانی و ناکامی و خودفروشی و بی‌ارادگی است و همه فلسفه‌های جبر و اختیار چیزی جز توجیه ناتوانی و بی‌ارادگی بشر نیست و اندکی بر اختیار و اراده نمی افزاید و بلکه بی ارادگی را مسحب می کند و نام آن را مشیت الهی می نهد و در پشت این فلسفه به تبهکاری مشغول می گردد و یا مشیت تاریخی و مشیت روانی و ژنتیک و اقتصادی و امثال هم که همگی ماهیتی واحد دارند. لااقل فلسفه های مشیت های غیر الهی به صدق نزدیکترند، زیرا بر کفرند و از بطالت و رسوایی شرک در امانند. و جالب این که همه فلسفه ها به اصالت انواع جبر ها می رسند و این به آن معناست که انسان ذهن پرست و غافل از دل، خواه ناخواه، حتی تحت لوای شعار آزادی و اختیار عملاً و منطقاً جبرگراست و به جباریت و ظلم روی می کند و تضاد بین جبر و اختیار که در فلسفه هرگز حل نشد و نخواهد شد نشان دهنده عجز ذهن در فهم خیش و ناکامی های خیش است و ذهن نمی تواند خودش را فهم کند تا چه رسد به غیر خودش را. معمای قضا و قدر هم که در فلسفه های مذهبی تبدیل به مذاهب شرک و نفاق شد نیز از همین مقوله است. قضا فعل اراده خداست که جبرن بر بشر فرود می آید و در افعال و صفات بشری ظاهر می شود تا بشر آن را دریابد و بر آن معرفت یابد و به کن و اصلش در خیش عارف شود تا به قدر و اراده الهی برسد و از جبر برهد، به شرط اینکه انسان تسلیم قضای الهی بر خیش باشد و در آن قرار گیرد و فرار نکند و بر آن صبور بماند و در آن نظر و تفکر کند. قدر که مترادف اختیار است در دل قضا قرار دارد که مترادف جبر است و قضای الهی از دل انسان بر اعضا و جوارحش فرود می آید. پس بایستی قلب و حقیقت قضا را در دل خیش جستجو کرد تا به قدر و اختیار و اراده الهی برسی. آنکه اهل دل و اهل معرفت نفس نیست جز جبر و قضا و زور را در نمی یابد و زندگیش درجات جبرها و بی ارادگیها و ناتوانی هاست و در عجز و اسارت فزاینده فرو می رود و نهایتاً جبر پرست می شود و جبار پرست می شود و ظالمان را امامان و رهبران خود قرار می دهد و همواره به دریوزگی آنها کشیده می شود و خودش هم انسانی جبار و زورگو و ستمگر است بر زیر دستانش. کسی که از جهان و یا از خدای ذهنیش فقط قضا و جبر را می‌یابد و می‌فهمد، انسانی جبار و جبری می‌شود، چه ظاهراً کافر باشد، چه اهل دین و نماز. چون این دینی شرک است که از کفر بدتر است. انسان اهل قضا و جبر خواه ناخواه خرافاتی می‌شود و به اسارت جنها در می‌آید، همانطور که قرآن می فرماید اکثر مردم جن را می پرستند و این جن پرستی و خرافات را خدا پرستی می نامند. آدمی چه کافر و چه مذهبی همواره اراده ای مطلق را در وجودش احساس می کند، چون از آن می گریزد بنابراین به اراده های کاذب بیرونی و غیر خودی رجوع می کند و خودفروشی همین اراده فروشی است. در حقیقت جبری ترین امر حاکم بر انسان در عالم هستی جبر اختیار است، یعنی قدرت اراده و اختیار جبران در انسان قرار دارد و از آن رهایی ندارد و بسیاری از مردم می‌خواهند که از قدرت اختیار و انتخاب به کلی تهی شوند و تمام تلاش و توجیهات و خودفریبی‌ها را به کار می‌گیرند تا خود را مجبور و مأمور و معذور نشان دهند ولی نمی‌توانند. این بدان معناست که انسان هرگز از خدا و از مقام ذاتی خلافت اللهی خود گریزی ندارد که بایستی به سویش رود و صاحب اختیار شود و بر جای خود بنشیند، وگرنه تمام عمرش اسیر و مجبور و معذب و رسواست. اکثر انسانها بسیار می‌خواهند به گناه و عجز و جهل و تباهی و ناکامی های خود را به گردن خدا و یا طبیعت و یا قدرتمندان و دیگران بیندازند، ولی هرگز موفق نمی شوند، یعنی نمی توانند از گوهری اختیار و انتخاب و اراده الهی در خیش رها شوند و آن را نابود کنند. و جالب این که انسان ها فقط ناتوانی و ناکامی خود را به گردن خدا و یا سایر چیزهای کذایی می اندازند و توانایی خود را بر عهده می گیرند و از خود می دانند. قرآن می فرماید خداست که هر کسی را که اراده کند هدایت یا گمراه می کند و عذاب یا رحمت می نماید. در جای دیگری درست عکس این سخن را می فرماید هر کسی که بخواهد هدایت یا گمراه می شود. در اینجا اراده خود و اراده خدا، مشیت الهی و مشیت انسانی امری واحد است. آیه دوم در رابطه با ظهور حجت ها و معجزات و کرامات انبیا و اولیای خداست که بشر با چشم ببیند که قدرت و اراده خدا در بشر هم وجود دارد و قابل وصول است تا به خودش بازگردد و رستگار شود. آیه اول مربوط به عصر نبوت و نزول است که تقوا را پدید می آورد و آیه دوم مربوط به عرصه رجعت و ولایت وجودی است که دعوت به تقرب به خدا و معرفت نفس است. قضای الهی همان القای جبری اراده خدا به انسان است. آن که قلبن این جبر را پذیرا شد به اراده و اختیار می رسد و رستگار می گردد و قدر خدا را می یابد و قدر خیش را نیز به دست می آورد. عصر یا اجد القائمین یا ابد المقیمین. عصر به لحاظ لغت در اسم به معنای زمان و دوران است و در فعل به معنای گردش و چرخش و نیز به معنای فشردن و فشرده شدن و خوابیدن و خواب دیدن و غفلت و تاریکی نیز می باشد که در این مقاله نشان می دهیم که همه این معانی به ظاهر بی ربط امری واحدن. همانطور که نشان دادیم که زمان باطنی و انسانی و الهی در قرآن از ساعه است که به معنای اکنون و حال و ناگهان می باشد. عصر هم زمان ظاهری و مادی و شمارشی است و شاید بتوان آن را مترادف تاریخ دانست که تسلسل حوادث و حرکت هاست و به واسطه ی حرکت و تغییر قابل درک و محاسبه می باشد. همانطور که قرآن می فرماید هر روز در نزد خدا برای بشر 1000 سال شمرده می شود و آنگونه که از سوره قدر برمی آید هر شب هم در نزد خدا برای بشر حدود 1000 ماه به حساب می آید. پس عصر حاصل چرخش و دوران زمین و ماه و خورشید و منظومه شمسی و کهکشان هاست بر دور خود و یک دیگر در درجات و دستگاه های تو در تو. در عالم ذرات هم دقیقاً مشابه این وضع در عالم اتم ها و الکترون ها و پوزیترون ها نیز وجود دارد و زمان کمی و ظاهری و شمارشی بشر از روی این دو چرخش ذره‌ای و نجومی به دست می آید که زمانهای کلی و جزئی محاسبه می شود. و این چرخش موجب فشرده شدن عالم ماده و پدید آمدن ثقل و سیاهی و تاریکی است، همانطور که در کهکشانها اجرام سماوی و کراتی وجود دارد به نام سیاه چاله ها که از بیشترین قدمت و عمر چرخش برخوردارند و به لحاظ ثقل و وزن مخصوص و غلظت به حدی می باشند که سقوط یک قطعه به اندازه توپ فوتبال از این ثقل ها به زمین بخشی از زمین را منهدم می کند و ممکن است زمین را از مدار خارج کند. این ثقل‌های بسیار پیر اینک در نوعی سکون و خواب به سر می‌برند که از آنها هیچ نوری عبور نمی‌کند و از قوه جاذبه‌ای میلیون‌ها برابر زمین برخوردارند و زمان در آنها تقریباً مرده است و گویا در پایان زمان قرار دارند و همچون وصف درک اسفل سافلین در قرآن است. خداوند در قرآن می‌فرماید: سوگند به عصر که انسان هر لحظه در ضرر به سر می‌برد مگر اینکه ایمان آورده و عملش را به صلح بکشاند و متصل به حق و صبر باشد. پس زمان بستر خسران و باختن وجود و ضرری بلاوقفه است و گذر عمر نشانی آشکار بر این حقیقت است و راه رهایی از ضرر کبیر و مستمر همانا ایمان به غیب و در سمت بی زمانی قرار گرفتن و بر آن صبور ماندن است. یعنی راه رهایی از پیری و ثقل و سیاهی و نابودی همانا دست یافتن به حال و اکنونیت وجود است که منشأ آن و راه آن دل و معرفت نفس می باشد. یعنی از بیرون که جهان چرخش و ثقل و نابودی است، روی گرداندن و به سوی دل چرخیدن و راه باطن گزیدن و به کانون اساء رسیدن. آنجا حوزه انبساط و قرار و جوانی جاودانه و حیات ابدی حق است. بشریت در گردش و حرکت و تلاش‌های بیرونی و مادی خیش نیز در طول تاریخ و نیز در حوزه عمر فردیش همواره پیچیده‌تر و ثقیل‌تر و سیاه‌تر و پیرتر شده است و به سمت سقوط و استهلاک و مرگ ابدی می‌رود و همواره نورش را از دست می‌دهد. بشری که اسیر گذشته زمان است و همواره در بند گذشته و اسیر آینده است، بشری است که در خسران و ضرر مستمر عصر قرار دارد و اهل ایمان و عمل صالح و حق و صبر و رستگاری نیست. و از این روست که اولیای خدا در قرآن کسانی وصف شده اند که از پس و پیش رهیده، نه حسرتی از گذشته و نه اندوهی از آینده دارند. یعنی اهل اصائه هستند و در هر روز عمرشان به اندازه 1000 سال زندگی می کنند و معرفت و قوت کسب می نمایند. و چون این انسانهایی مثلا اگر عمر مفیدشان 50 سال باشد، به اندازه حدود 18 میلیون سال عمر حقیقی می کنند و تجربه و لذت و نور و معرفت کسب می نمایند. و برای همین هم به چنین انسانهایی پیر میگویند و این است که علی علیه السلام میفرماید: من از خدا 2 سال کوچکترم. و برای همین است که به لحاظ عمر ظاهری و قوت مادی و دنیوی برخی از اینها را اوتاد مینامند، یعنی میخا. میخای عالم هستی که کل هستی بر وجود آنها استوار است همچون سیاه چالهایی که ذکرشان رفت که به پایان و آخر زمان رسیده و آرام گرفتند و مثل میخای آسمان هستند که کل کهکشانها را مهار می کنند و مثل ستونهای کائنات می باشند. و این است که مصدر کامل چنین انسانهایی را قطب عالم امکان می نامند و امام زمان می خوانند. یعنی از اعصار و زمان رهیده و بر زمان هستند و بر زمان و مکان و جهان احاطه یافتند که علی علیه السلام بانی و مصدر این مقام وجودی است. با اندک دقتی می توان دید و فهمید که همه ی حوادثی که شانس و اقبال نامیده می شوند و سرنوشت افراد و ملل را رقم می زنند و همه ی محاسبات زمانی و مکانی را در هم می ریزند و باطل می کنند از زمان مادی و شمارشی و چرخشی نیستند و از حسابش خارجند. بلکه زمان غیر عصری می باشند و از اسائه و اکنون فرود می آیند و از حوزه برای زمان نازل می شوند. و این است که قرآن کریم مکررن در چنین حوادثی که سرنوشت هر کس و گروهی رقم زده می شود از کلمه بقتتن استفاده می کند که به معنای ناگهان و برای علت و محاسبه می باشد و پدیده ای از اسایه است. و این حوادث را که اکثر مردم اتفاق و شانس و بدشانسی و اقبال می نامند فقط اهل دل و اهل معرفت نفس می شناسند و بر بسیاری از آنها پیشا پیش علم یافتند و می دانند، زیرا اهل اسایه هستند و در عصر دچار خواب و غفلت نشدند. پس فرهنگ شانس و اقبال فرهنگ جهل است و محصول اسارت بشر در زمان است که تمام محاسبات و ادراک و پیشبینی های علت معلولیش را باطل می سازد. زیرا منطق علت معلولی به روح منطق مردم و علمای جاهل آنهاست منطق شرک است و منطق ماده پرستی و ظاهر پرستی است و منطق عصر پرستی و تاریخ پرستی است و منطق ثقل و استهلاک است. به منطق قرآن همه حوادث و مسائل سرنوشت ساز و تعیین کننده از بقتتن می آید، یعنی ورای علیت و خارج از تسلسل زمان و حوادث مادی است و امر خداست که فرود می آید. پس خدا را به کلی در منطق علیت و روش چون و چرایی نمی توان درک کرد و چون این ادراکی از خدا ظن است که خداوند آن را شرک نامیده و آن را هوای نفس می خواند و خدا را از چون این مقامی مبرا می داند. پس خدای جهان فلسفه و علیت ها خدا نیست و اثبات و نفیش هر دو شرک است و شرک هم ظلم عظیم و نابخشودنی آمده است و همه تئوری های علمی و فلسفی و اقتصادی و سیاسی و مذهبی حاصل از این منطق مذکور باطل است و بر هیچ حقیقتی نیست، زیرا عصری می باشد و اهل عصر در ضرر و نقصان و استهلاکی فزاینده فرو می روند و هیچ علم حقیقی نمی توانند داشته باشند. زیرا اصلا خود علیت علتش در برای خودش نهفته است و در خودش درک نمی شود و باطل می گردد. علیت نیز معلول و محصولی از اسائه است و ماهیت آن از بقتتن است که اسیر زمان است و در زمان تحلیل می رود و به عبث می رسد، همانطور که امروزه در همه حوزه های تمدن معاصر آثار عبثگرایی و پوچی و جنون آشکار است و این از نتایج خسران حاصل از عصر است که مشرکان و کافران مبتلایش می باشند. پس علت از بی علتی است و زمان از بی زمانی است و مکان از لا مکان است و انسان مظهر لا است.